هفت شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در یک شنبه‌ای که 17مین روز از فروردین 1404 و من به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما هستیم تا شما رو در جریان آخرین اخبار و تحلیل‌ها بگذاریم. سپاسگزارم از شما شنونده عزیزی که با گوش سپردن به رادیو فردا و پیام‌هایی که برای ما ارسال می‌کنید از رسانه خودتون پشتیبانی می‌کنید. اجازه بدید در همین ابتدای ایستگاه 19 تازه ترین خبرها رو بشنویم، این بار از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز امروز یک شنبه به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی نیروهای مسلح ایران را به حالت آماده باش درآورده است. این مقام که نامش اعلام نشده همچنین خبر داده که جمهوری اسلامی به کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه از جمله عراق، کویت، امارات، قطر، ترکیه و بحرین نسبت به هر گونه حمایت از حمله احتمالی آمریکا هشدار داده و گفته است که استفاده از حریم هوایی یا خاک آنها به مثابه اقدامی خصمانه تلقی خواهد شد و پیامدهای شدیدی از نگاه تهران خواهد داشت. تنش‌ها پس از تهدید ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اینکه با توافق جدید برای برنامه هسته‌ای موافقت کند یا بمباران خواهد شد بالا گرفته است. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد و گفت گفتگوی مستقیم با طرفی که مدام تهدید به توسل به زور می‌کند بی‌معنی است. آقای عراقچی با اشاره به نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی گفت پاسخ این نامه متناسب با محتوا و لحن وی داده شده و فرصت استفاده از دیپلماسی نیز حفظ شده است. هفته گذشته وزیر خارجه ایران تایید کرده بود که پاسخ نامه دونالد ترامپ از طریق عمان به واشنگتن ارسال شده و عمان میتواند به عنوان میانجی در گفتگوهای تهران واشنگتن نقش بازی کند. دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود سیاست فشار حداکثری را احیا کرده و تحریم‌ها علیه ایران را شدیدتر کرده است. یکی از وکلای پخشان عزیزی امروز یک شنبه خبر داد درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای دومین بار در دیوان عالی کشور رد شده است. به نوشته مازیار تاتایی در شبکه اجتماعی ایکس، شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی وکلای پخشان عزیزی را بدون مطالبه پرونده محاکماتی رد و دفاعیات وکلای پخشان را بلا دلیل اعلام کرده است. دادگاه انقلاب پخشان عزیزی را به اتهام بغی به دلیل آنچه عضویت در گروه‌های مسلح مخالف نظام عنوان شده به 4 سال زندان و اعدام محکوم کرده است. اتهامی که از سوی خانم عزیزی و وکلایش رد شده است. امیر رئیسیان دیگر وکیل خانم عزیزی زمستان پارسال از رد نخستین درخواست اعاده دادرسی در شعبه 9 دیوان عالی کشور خبر داده بود. رهبر حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال جاری میلادی شد. اوزگور اوزل در کنگره فوق‌العاده حزبش خطاب به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت او باید به رأی و اراده مردم احترام بگذارد. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باید 3 سال دیگر برگزار شود ولی بیشتر تحلیلگران معتقدند با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشور به احتمال زیاد رأی‌گیری پیش از موعد مقرر انجام خواهد شد. بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول و رقیب جدی آقای اردوغان با بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه اخیر در این کشور روبرو شده است. گمرک جمهوری اسلامی در جدیدترین گزارش خود تأیید کرده که در سال گذشته 100 تن طلا به ارزش 8 میلیارد دلار وارد ایران شده است. در گزارش گمرک حجم واردات طلا از طرف دولت و بخش خصوصی تفکیک نشده است. در این گزارش که بخشهایی از آن از طرف خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده، مجموع واردات کالا به بیش از 72 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال 1402 بیش از 8% افزایش نشان می‌دهد. و در حالی که اعلام تعرفه‌های مختلف بر کالاهای صادراتی کشورهای مختلف دنیا به آمریکا از سوی دونالد ترامپ با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، ایلان ماسک، مشاور رئیس جمهور آمریکا و مدیر عامل شرکت تسلا، از ایجاد منطقه تجارت آزاد بدون تعرفه میان آمریکا و اروپا حمایت کرد. آقای ماسک که شنبه شب از طریق ارتباط ویدیویی در نشست حزب راستگرای لیگ در فلورانس ایتالیا سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد دو سوی اقیانوس اطلس به مشارکتی نزدیکتر دست یابند.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو برای شما گفت. در ادامه ایستگاه 19 نگاهی میکنیم به خبری که رویترز منتشر کرد، مبنی بر دستور رهبر جمهوری اسلامی برای آماده باش نظامی. همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم مذاکره مستقیم با آمریکا رو رد کرده و صداهای ضد جنگی هم از سوی حدود 400 اندکی بیش از 400 فعال سیاسی و مدنی در ایران درباره اقدام احتمالی نظامی ایالات متحده آمریکا منتشر شده که به اون هم نگاهی خواهیم داشت. همچنین برای شما از بازداشت یک تبعی ایرانی در فرانسه میگیم و اینکه آیا این تلاشی است برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در ایران. تعرفه های دونالد ترامپ بر واردات کالاها به آمریکا رو به بررسی میگذاریم که آیا این یک اقدام سیاسی است یا اقتصادی. و در نهایت گزارشی داریم هشدار دهنده برای اونهایی که تو تخت خواب هم گوشی های تلفن همراهشون رو ول نمی کنند. پس بمونید همینجا.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
خب همونطوری که میدونید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن ادامه داره. تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا هم در حالی داره پیگیری میشه که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که رهبر جمهوری اسلامی نیروهای مسلح ایران رو به حالت آماده باش در آورده. از سوی دیگر همونطوری که در ابتدای مجله هم یک اشاره کردم، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، سیاستمداران و حتی اساتید دانشگاه که نام‌های متفاوتی در بینشون هست، از جمله محمد جواد ظریف رو میتونیم ببینیم، تقی آزاد ارمکی رو میشه دید و بسیارانی دیگر، نامه سرگشاده رو امضا کردند و در این نامه نسبت تهدید اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. ابتدا گزارش جمشید زند رو با هم بشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه ایران گزارش داده است که رهبر جمهوری اسلامی نیروهای مسلح کشور را به حالت آماده باش درآورده است. به گفته این مقام ایرانی، تهران به کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله عراق، کویت، امارات، قطر، ترکیه و بحرین هشدار داده که هر گونه حمایت از حمله احتمالی آمریکا، از جمله استفاده از حریم هوایی یا خاک آنها، به مثابه اقدامی خصمانه تلقی خواهد شد و پیامدهای شدیدی خواهد داشت. سخنگویان دولت‌های عراق، کویت، امارات، قطر و بحرین تاکنون به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ ندادند. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که از چنین هشدارهای مطلع نیست، اما تأیید کرده که چنین پیام‌هایی ممکن است از طریق کانال‌های دیگر منتقل شده باشند. روز چهارشنبه هم رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که کویت به ایران اطمینان داده که اجازه نخواهد داد هیچ اقدام تهاجمی از خاک آن کشور علیه سایر کشورها انجام شود. روسیه متحد ایران هم روز پنجشنبه اعلام کرد تهدیدات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و روز جمعه خواستار خویشتنداری طرفین شد. چین نیز در روزهای اخیر موضع مشابهی در مورد تنش اخیر بین ایران و آمریکا اتخاذ کرده است. روز یکشنبه محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، درباره تهدید حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت:
در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و قصدی بر آغاز جنگ نداریم.
همزمان با این اظهارات محمد باقری، یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران ضمن مخالفت با درخواست رئیس جمهور آمریکا برای گفتگوی مستقیم درباره برنامه هسته‌ای‌اش تمایل دارد که مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را از طریق عمان ادامه دهد. به گفته او، گفتگوهای غیر مستقیم فرصتی برای سنجش جدیت آمریکا در یافتن راه حل سیاسی است. تهران و واشنگتن گرچه میگویند تماس‌های غیر مستقیم بین مقامات دو کشور در جریان است، ولی تاکنون بر سر آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای و دیگر مسائل مورد اختلاف و چارچوب آن به توافق نرسیدند. هفته گذشته رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ ممکن است آغاز مذاکرات به صورت غیر مستقیم را بپذیرد و در صورت پیشرفت گفتگوها مذاکره مستقیم با تهران را پیش ببرد. رئیس جمهور ایالات متحده بارها تأکید کرده که خواهان حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی و گفتگوست و گزینه دیگر اقدام نظامی است که وی تمایلی به آن ندارد.
I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is. And that's not going to be pretty, and I do not prefer that.
همزمان با این تحولات، صدها تن از اساتید دانشگاه‌ها، حقوق‌دانان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، دولت مردان آمریکا، مردم آمریکا و افکار عمومی جهان درباره هر گونه تعرض به ایران هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با تأکید بر اینکه انتقاداتی به حاکمیت و سیاست‌هایش دارند، نوشتند بر این باورند که استقلال، امنیت و دموکراسی ایران باید توسط خود مردم و بدون مداخله خارجی شکل گیرد. در بخشی از این نامه هم گفته شده تهدیدهای جدید آمریکا دیگر اقدامی علیه حکومت نیست، بلکه اقدامی علیه ملت ایران است و منطقه را به آشوبی بزرگ کشیده و جهان را متضرر خواهد کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. در بخشی از این بیانیه‌ای که منتشر شده توسط این گروه از فعالان سیاسی و مدنی میگه که تجاوز به ایران و هر اقدامی علیه توان دفاعی کشور ما دیگر اقدامی علیه حکومت نیست، بلکه اقدامی علیه ملت ایران است. در همین ارتباط گفتگو رو داشتم با بابک دوربیکی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در لندن، که بشنوید.
وقتی مسئله جنگ پیش میاد، مسئلهش با حملات در واقع خیلی مقطعی کوتاه، مثلا ضربه زدن به یک مسئله خیلی کوچیکی، مثلا همون اتفاقاتی بین ایران و اسرائیل در گذشته افتاد، نیست دیگه. بین مسئله جنگ بزرگتر هست و احتمالاً زیر ساختهای کشور دوچار مشکل میشه. اینجا به نظر من خیلی اهمیت داره که آیا میشه بین ایران و جمهوری اسلامی تفکیک قائل شد یا نه. یعنی مسئله اینجاست، هر جنگی به هر حال برای ایران، برای مردم ایران ضرر هست. یعنی هر جنگی به هر حال میتونه، اگه جنگ گسترده منظورم هستش باشه، میتونه در واقع شرایط رو به سمت خیلی بدی ببره برای مردم ایران. به هر حال ببینید، تحریم ها یه بخش زیادی ضربه زد به جمهوری اسلامی، اما یادتون باشه فشار بیشتر تحریم ها از طرف حاکمیت رو دوش مردم میافتاد، وگرنه خود حاکمیت در واقع بخشی از کاراشو میکرد، علاوه بر تضعیف هم میشد، اما بخشی از این مشکلات رو دوش مردم میداخت. جنگ شرایطش به مراتب بدتر از این هست. یعنی جنگ میتونه خیلی وحشتناکتر مشکلات رو دوش مردم بندازه. بعد از یه طرف دیگه هم نگاه کنیم، وقتی تنش بالا میره تو منطقه، احتمال جنگ بالا میره. بازیگران فقط ایران و امریکا نیستن، بازیگران فقط حتی ایران و اسرائیل هم نیستن، بازیگران منطقه بسیاری هستن، مثل ترکیه، مثل آذربایجان، مثل در واقع عراق و عربستان، قطر، همه اینها، پاکستان، هند، اینا همه میتونن در واقع تحت تأثیر این تنش دست به کارهایی بزنن که شرایط رو بسیار سخت کنه، از دست همه خارج بشه. من فکر میکنم که این نامه یکی از اتفاقا نکته هاش همین هست. یعنی حالا علارغم اینکه حالا میشه نقد های خیلی جدی به محتواش کرد و حتی به کسایی که در واقع اون رو امضا کردن،
اون نقد ها رو آقای دوربیکی شما چون الان اشاره کردید در کجا میبینید؟ به چه چیز این نامه میشه نقد کرد و هم تا امضا کنندگانش، که مثلا ما نام وزیر خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی آقای ظریف رو هم نامش رو میبینیم که به هر حال سهم بزرگی داشتن در مسئله به امضا رسیدن برجام.
ببینید، یکی از نکته هایی که اتفاقا توی همینجا هست اینه که اکثر کسایی که نامه رو امضا کردن خب اصلاح طلبان هستن، یعنی در واقع کسانی که از آقای پزشکیان هم حتی حمایت کردن. خب نتیجه کار اصلاح طلبا در این چند ساله خیلی روشن هست. آیا با این استراتژی تونستن برن جلو یا نتونستن، یا ادبیاتی که راجع به مثلا چیزهای دیگه به کار برده، یا در واقع حتی نوع انتقادی که به در واقع به جمهوری اسلامی میکنه و اینکه همه بیایم کنارش، این خیلی باز نمیکنه مسئله رو. البته نمیشه از این نامه هم انتظار داشت،
اما یک چیزی از این نامه اگه دقت کنید میگه که سرنوشت آینده یا هر تغییر دموکراتیکی به عهده خود شهروندان ایرانیه. یعنی این نامه این رو میپذیره که به هر حال شهروندان ایرانی تغییرات میخوان.
قطعاً بعد خود اصلاح طلب هم همینه، فقط مسئله راه و روش، یعنی که از علمنا شمس، از نه از الان، از سال ما از دهه 70 تا الان تغییر میخوان. ولی مشکل اینه که راه حلی که اصلاح طلب دارن ارائه میکنن چه وقت راه حل درستی نبوده. الان هم شما نمیدونیم که این پشت در واقع این ماجرا چیه. حالا جنگ هم نشد، شما برنامه سیاسیتون برای بعد چیه، اینا رو نمیگن. البته این نامه نمیشه ازش انتظار این حرفا رو داشت. این نامه دبیر کل سازمان ملل هست، قاعدتا در واقع داره رو اون روی کرده. ولی من اگر میخواستم این نامه رو بنویسم احتمالاً نوع دیگری مینوشتم، یعنی سعی میکردم که یک نوع آشتی جویانه. ولی اینکه شما صرف در واقع بگیرین اینکه مداخله نظامی قطعی است، خب این یه مقدار من فهم میکنم متفاوت میکنه ماجرا. این دوستان به این نتیجه رسیدن که مداخله نظامی احتمالاً داره به همون سمت سوء تنش میره و در واقع منطقه داره به تنش دچار میکنه و خاطر نگرانی رو ابراز کنن.
یا صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی یا خبری که خبرگزاری رویترز الان مخابره کرده در مورد آماده باش نظامی به نقل از یک مقام آگاه، اینها همین فضا رو به وجود نمیاره که بپذیریم که احتمال درگیری بیشتر از این هست که دو طرف بشینن پای میز مذاکره و حالا به صورت مستقیم اون چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میخواد مذاکرات رو پیش ببرن؟
البته ببینید، من همچنان معتقدم جمهوری اسلامی عقل حیات اندیش داره، یعنی خود جمهوری اسلامی، راجع به ایران نه، منافع ملی و ایران ها سرش نمیشه، اما در مورد حقل در واقع این عقل حیات اندیش رو داره. اگر سنبه خیلی پرزور باشه، هست به نظر من این سری، احتمال اینکه شما حتی پای میز مذاکره مستقیم هم جمهوری اسلامی ره هست. من همچنان معتقدم احتمال مذاکره به مراتب بیشتر از احتمال درگیری هست. شما نگاه کنین، اگر قرار بود از همون اول در واقع خامنه‌ای مقابل رئیس جمهور امریکا وایسته، خب اصلا نامه رو تحویل نمیگرفت. ایشون جواب داده به نامه، این یک گام رو به جلوس و بعدا به رابط آمریکایی تحویل داده شده. ببین، مسئله اینه که من فکر میکنم جمهوری اسلامی الان مسئلهش این میده، شما شفافیت سر و کار ندارید. خب مسئلهش این نیست که بره مذاکره کنه یا نکنه، میدونید مسئله اینه چجوری اینو توجیه کنه و در واقع دست بالا رو داشته باشه. یه مقدار کشمکش های مختلف هست این وسط برای دست بالا داشتن تو مذاکرات. در عین حال هم توجه بفرمایید که در واقع جمهوری اسلامی در ساختار یک دست نیست. خب اینا رقابت های خیلی جدی بین هم وجود داره، کارهای همدیگه رو خونسا میکنن، رقابت میکنن برای به دست گرفتن این ماجرا. بنابراین طبیعیه که این در واقع این رویکرد هم درشون وجود داشته باشه، از یک سو تصورشون باشه که به سمت جریان، همچنین تصوری هنوز ندارن.
شنیدید از بابک دوربیکی، مشاور سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد و همچنین سردبیر سابق آفتاب نیوز که همکنون در لندن به سر میبره. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم، برمیگردیم و با یک گزارش با شما خواهیم بود.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
یک تبعی ایرانی در فرانسه بازداشت شده و همین گمان زنی ها رو پدید آورده که آیا فرانسه داره تلاش میکنه که شهروندان خودش رو که در ایران در زندان به سر میبرند آزاد کنه. بشنویم از گلناز اسفنگری.
دو هفته پس از آزادی اولیویه گروندو، توریست فرانسوی که در ایران زندانی شده بود، یک شهروند ایرانی در فرانسه ناپدید شد. چند روز بعد، یعنی روز 17 مارس، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر داد که این شهروند که نامش فاش نشده بود توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
حداقل ما مطلع شدیم دیروز یا پریروز از اینکه ایشون در بازداشت پلیس فرانسه است. در مورد دلیلش ما اطلاعی نداریم، ولی در این حد میدونیم که این خانم محترم از فعالان حامی مردم فلسطین بوده.
اکنون مجله فرانسوی لو پوان گزارش داده که نام این شهروند ایرانی مهدی اسفندیاری است، 35 سال دارد و از حدود 8 سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرده و به عنوان مترجم کار می‌کرده است. وزارت امور خارجه فرانسه بازداشت این زن ایرانی را تایید یا تکذیب نکرده است. سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه گفته است که مقامات فرانسوی بازداشت او را تایید کردند. یک منبع دیپلماتیک به لو پوان گفته است علت بازداشت وی مشخص نیست. وی افزوده است که تنها چیزی که می دانیم این است که وی حامی فلسطینیان بوده است. او گفته است امیدواریم که وی کاری خلاف قانون مرتکب نشده است، اما احساس می کنیم که فضا در فرانسه از 7 اکتبر تنگ تر شده است. لپو هم می نویسد که این ماجرا شبیه بازداشت بشیر بی‌آزار، یک شهروند ایرانی در فرانسه است که چند روز پیش از آزادی لوی آرنو در ایران در ژوئن 2024 روانه زندان شد. آقای بی‌آزار که کارمند پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود، بعد از 1 ماه بازداشت در فرانسه به ایران بازگشت. لو پوان گزارش داد که بشیر بی‌آزار تحت بازداشت اداری بود و بعداً از فرانسه اخراج شد و دلیل آن تهدید جدی او علیه نظم عمومی و منافع دولت اعلام شد. لو پوان میگوید که پاریس تلاش برای تبادل زندانیان میان فرانسه و ایران را رد کرده است و میگوید آزادی اولیویه گروندو نتیجه یک کار جمعی دیپلماتیک بوده است. به نوشته لو پوان، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در ایران ادامه دارد، این سرویس‌های اطلاعاتی هستند که مسئولیت گفتگو با مقامات ایرانی را بر عهده دارند. از 7 شهروند فرانسوی زندانی در ایران تنها 2 نفر باقی ماندند که همچنان در زندان به سر می‌برند، سسیل کولر و ژاک پاری که گروگان دولتی به شمار می‌روند. خانم کولر و آقای پاری در ماه می 2022 در ایران به اتهام تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بازداشت شدند، اتهامی که از سوی نزدیکان آنها رد شده است. ایران سالهاست که به گروگان گرفتن شهروندان غربی برای فشار بر کشورهای اروپایی متهم شده است. فرانسه اعلام کرده است که به زودی به دلیل بازداشت 2 تبع فرانسوی از ایران به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد. در این میان بازداشت مهدی اسفندیاری باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. یک منبع به لو پوان گفته است باید دست از ساده‌لوح بودن در مورد روش‌های مذاکره با جمهوری اسلامی برداشت و باید از روش‌های مستقیم‌تری استفاده کرد تا به شما اجازه دهد اهرم فشار در اختیار داشته باشید. جولیا گرینیو، استاد دانشگاه حقوق دانشگاه لاوال، به لو پوان می‌گوید پلیس فرانسه حق دارد به شرط انجام تحقیقات و ارائه انگیزه به مراجع قضایی دست به بازداشت بزند و مراجع قضایی می‌توانند تمدید بازداشت را پس از 24 ساعت اولیه به دلیل تهدیدی که از سوی متهم وارد است توجیه کنند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. بروز جنگ تجاری، بالا رفتن نرخ تورم و توقف رشد اقتصادی، همه اینها میتونه تعرفه‌های سبک و سنگین بر اکثر کالاهای وارداتی به آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در خودش داشته باشه، اما این یک اقدام صرفاً اقتصادی یا سیاسی؟ رضا قریشی به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ داده. رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در نیوجرسی آمریکا.
سیاسی به این معنی که بینش ایشونه، فکر میکنه در مبادلات به اصطلاح اقتصادی یه طرف میبره یه طرف میبازه، یعنی امکان برد رو نمیبینه. اگر یه طرف میبره یه طرف میبازه، مفهومش اینه که با تمام این کشورها که از نظر ایشون امریکا تراز منفی تجاری داره، بایستی این رو عوض کنه از طریق این تعرفه ها تا این تراز به صلاح به جای اینکه امریکا بازنده باشه اونا بازنده باشن. حالا این بماند که حتی اگر این حرف ایشون درست می بود، یعنی اینکه امریکا تراز تجاری منفی با خیلی کشورها داره، واقعیتیست. منتها 2 نکته: اولا در مقابل این تراز منفی کالا گرفته، خدمات گرفته، مواد اولیه گرفته، یعنی همینجوری بی خودی منفی نشده، و ثانیاً مهمتر در مقابل اینا پول چاپ کرده. این تنها کشوری که دنیا که این امکان رو داره که پول چاپ کنه بده دست طلبکاراش امریکاست. هیچ کشور دیگه نمیتونه این کارو بکنه. اینم به خاطر اینه که دلار که پول جهانیه و ایشون دقیقاً این ضربه که داره میزنه، این بینشی که داره، ضررش اینجا میخوره که دلار رو که امریکا یه پول جهانی کرده از بین خواهد.
آقای قریشی، منتقدان میگن اگر هدف صرفاً مقابله با اقدامات تجاری ناعادلانه بود، انتظار میرفت که این فهرست کشورهایی که مشمول تعرفه شدن کوتاه‌تر بود و مشخصاً روی سری کشورهای خاص تمرکز میشد. حالا آیا این گستردگی میتونه نشان دهنده یک تغییر پارادایم سیاسی در رویکرد دولت آمریکا به تجارت جهانی باشه؟
بله، این هست و ایشون ازن هدفش اینه و این ضرر دهنده است. و این سیستمی که ما داریم، سیستم بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که خواستن برای سازمان ملل تعیین به اصطلاح سهمیه کنن، گفتن هر کشوری به اندازه سهمش تو اقتصاد جهانی پول بده. سهم امریکا شد 49.9%، یعنی نصف اقتصاد جهانی اقتصاد امریکا بود. و تمام این سیستم هم، چه سازمان مللش، چه بریتن ووز، این همه ساخته و پرداخته امریکاست. دلار نقش اساسی داره. حالا با این کاری که ایشون داره میکنه، داره این سیستم رو میپاشونه، داره به همش میزنه، از WTO اومد بیرون، نمیدونم خیلی جاهای دیگه سهمیه امریکا رو نمیده. ریزش این سیستم به مفهوم اینه که ریزش قدرت امریکا. من نمیگم این عادلانه بود، صحبت عادلانه بودن سیستم نیست، ولی سیستمی است که امریکا برنده اصلیش بود، متنفه میشد. بله، ایشون داره این رو خراب میکنه.
به اهمیت دلار اشاره کردید. آیا استفاده از الگوهایی مثل تهاتر، پیمانهای پولی دو جانبه و تجارت منطقه‌ای در کوتاه مدت میتونه برای اقتصادهای ضعیف تا متوسط وسیله‌ای برای مهار این شرایط باشه؟
بله، ولی خیلی کم. برای اینکه دلار رو فقط به خاطر این تهاتریا نیست. شما حساب کن مثلا آیوری کوست با گانا ترید میکنه با دلار. یعنی اصلا شرطی امریکا نداره و دلار پول جهانی، هر دو طرف قبول میکنن. اون رو این کار اثری روش نداره، یعنی جانشین نداره، فعلا در کوتاه مدت جانشین نداره. این تهاتوریا و نمیدونم این ارز سوم اینا به میزان محدودی اثر داره، نقش دلار به جا میمونه. اثر منفیش ایران رو مثال بزنیم، خب عدم دسترسی به دلار، دسترسی نداشتنش براش خیلی مشکلات ایجاد میکنه، این مشکل به جا خواهد.
حالا آقای قریشی، این تعرفه‌های جدید از نظر شما چقدر به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت، با توجه به اینکه بیشترین سهم تجارت ایران با شرق آسیاست و اتفاقاً در فهرست تعرفه‌های دولت آمریکا هم بیشتر کشورهای شرق آسیا هدف قرار گرفتند؟
بله، تا اینکه شرق آسیا و مشخصا چین رو به تعبیری الان چین اقتصاد اول دنیاست. اگر ما فقط تولید رو در نظر بگیریم، اگر این نقش دلار و نقش اینا رو کنار میذاشتیم، چین اقتصاد اول بود. ولی در مورد ایران اثرگذاریش کمه، به این خاطر که اقتصاد ایران تولید ارزش اضافهش کمه، تولید نمیکنه. همه چیزی که از اونجا سوبسید، تنها جایی که ارزش اضافه خلق میکنه نفته. بعد دلار بشه خرج استخراجشه، 70-60 هر چقدر که بفروشن. اون تفاوت و این تفاوت هم در ایران رو در آورده، برای اینکه تمام این باندای فساد و نمیدونم آن چیزی که اسم جمهوری اسلامی میشناسیم بر پایه خوردن این تفاوت این دوتاست. یه مقدار از این هم صرف به اصطلاح تولید میشه، سوبسید تولید میشه. حالا اون نواشه تولید زیاد ضرر نمیکنه از این بابت.
رضا قریشی بود، اقتصاددان در آمریکا. و حالا بریم سراغ این که توی تخت خوابتون گوشی موبایل با خودتون نبرین. از ملینا خورشیدی گفتن، از شما چرس کنم بشنویم.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که استفاده از گوشی تلفن و سایر صفحه نمایش‌ها در رخت خواب می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر کیفیت خواب داشته باشد. بر اساس این مطالعه، هر یک ساعت استفاده از گوشی در رخت خواب می‌تواند 24 دقیقه از مدت خواب شبانه را کاهش دهد و خطر بی‌خوابی را تا 59% افزایش دهد. این پژوهش که با بررسی بیش از 45 هزار فرد 18 تا 28 ساله انجام شده، نشان داده که استفاده از گوشی تلفن و سایر صفحه نمایش‌ها پیش از خواب، علاوه بر کاهش مدت زمان خواب، خطر ابتلا به مشکلاتی مانند فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و دیابت را افزایش می‌دهد. محققان معتقدند که یکی از دلایل این تأثیر منفی، تحریک ذهنی و درگیری احساسی ناشی از استفاده از گوشی و سایر دستگاه‌های دیجیتال است که می‌تواند فرآیند به خواب رفتن را دشوارتر کند. این مطالعه همچنین نشان داده که افراد از صفحه نمایش‌ها برای فعالیت‌های مختلفی در رخت خواب استفاده می‌کنند، از جمله تماشای فیلم و سریال، بالا و پایین کردن شبکه‌های اجتماعی، وبگردی، گوش دادن به موسیقی و پادکست، بازی‌های ویدیویی و مطالعه متون درسی. متخصصان توصیه می‌کنند برای بهبود کیفیت خواب، استفاده از گوشی و سایر صفحه نمایش‌ها در رخت خواب متوقف شود و به جای آن فعالیت‌های آرامش بخشی مانند مطالعه کتاب یا نوشیدن یک نوشیدنی گرم جایگزین شود. دکتر سیورستن، نویسنده ارشد مطالعه و محقق ارشد در مؤسسه سلامت عمومی نروژ، می‌گوید
کاهش خواب در طول زمان میتواند باعث افزایش خستگی، افت عملکرد شناختی و مشکلات روانی شود. در مورد جوانان که معمولاً خواب کافی ندارند، از دست دادن حتی نیم ساعت خواب در شب میتواند تأثیرات قابل توجهی در هفته‌ها و ماه‌ها داشته باشد.
با توجه به اثرات منفی استفاده از گوشی تلفن در رخت خواب، کنار گذاشتن این عادت میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خواب و سلامت عمومی ایفا کند. ایجاد یک روال خواب سالم و حذف عوامل اختلالزا گامی مؤثر در پیشگیری از بیخوابی و ارتقای سلامت جسمی و روانی خواهد بود.
وقت زیادی نیست، شبتون خوش.